بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 600 به فضل الهی توفیق داریم در این جلسه در معذر دو سوره از سوره های قرآن کریم باشیم، سوره 101 سوره قارعه و سوره 102 سوره تکاثر. چون در این صفحه، در صفحه 600 دو تا سوره هست، ما برای اینکه بهره گیری از این دو سوره بهتر بتونه صورت بگیره، این دو سوره رو در دو بخش ارائه میکنیم و جدا جدا ارائه میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه و ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ما هی نار حامیه. خب این سوره محورش عملکرد انسان ها هست بر اساس موازینی که دارند. موازین جمع مکسر برای میزان هست و البته یک قول دیگه هم این هست که موازین جمع موزون باشه. هر دو معنا رو مفسرین در این سوره گفتن، بعضی ها اولی بعضی ها دومی. فرقش اینه که اگر جمع موزون باشه به اون اعمال گفته میشه که در ترازو وزن میشن، یعنی کسی که اعمالش سنگین باشه بهشتیه و کسی که کفه اعمالش و وزن اعمالش سبک باشه جهنمیه. اما اگر موازین جمع میزان باشه به خود ترازو گفته میشه، اون ترازویی که ما با او پدیده ها رو وزن میکنیم. البته ترازو در هر چیزی متناسب با اون پدیده هست. مثلا اگر ما یک پارچه رو بخوایم اندازه گیری بکنیم، ترازوی یک پارچه متر میشه دیگه، با متر اندازه گیری میکنیم. دما رو بخوایم اندازه گیری بکنیم، با دماسنج اندازه گیری میکنیم. ولی مثلا برنج رو، نمیدونم، حبوبات رو بخوایم وزن بکنیم، با همین ترازوهای دیجیتالی یا همین ترازوهای معمولی، اگر اون حجمی که میخواییم وزن بکنیم مقدارش زیاد باشه، با باسکول مثلا اگه چند تن باشه. اما در فضای مسائل انسانی این ترازوها نظامهای ارزشی و الگوهای ما هستن. در مورد کسی که مثلا نظام ارزشیش توحیدیه، این ترازوش هم میشه توحیدی. اما یک کسی که مشرک هست، یک کسی که ماتریالیست هست، مادیگرا هست، اون ترازوی مادیگرایانه رو در دست میگیره و مسائل مختلف رو با مقیاس مادی میسنجه. اون چیزی که در این سوره بیشتر مطرحه همین آخریه، یعنی ما ترازویی که داریم با اون ترازو به پدیده ها وزن میدیم، براشون جایگاه قائل میشیم. این ترازو ترازوی توحیدیه یا ترازوی غیر توحیدیه؟ ارزش‌های الهی و معنوی چقدر برای ما مهمه؟ ارزش‌های دنیوی و مادی چقدر برای ما مهمه؟ ما هر کدوم تجربه داریم، در دور و بر خودمون هم دیدیم بعضی از افراد فقط مسائل مادی براشون مهمه، جسمشون براشون مهمه، تأمین نیازهای بدنی خودشون، فرزندانشون، اینها براشون مهمه. اساساً برای ارزش‌های معنوی و برای آخرت هیچ هزینه‌ای حاضر نیستن بکنن. مثلا قبول ندارن، یا نه قبول اگه دارن یه قبول زبانیه. کار به اونجا نمیرسه که فرد از جان خودش یا از مال خودش برای اون ارزش‌های معنوی هزینه بکنه. اما بعضی ها برعکس، ارزش‌های معنوی براشون خیلی مهمه و حاضرن برای نیل به ارزش‌های معنوی از جان خودشون، از مال خودشون مایه بگذارن. یه مثال میزنم مثلا برای فهم بهتر مطلب. یه کسی که ارزش‌های معنوی براش مهمه حاضره مثلا برای مراسم مذهبی پول خرج بکنه، حاضره برای گسترش ارزش‌های اسلامی امر به معروف و نهی از منکر بکنه، حاضره بانی مثلا مسجد بشه، حاضره بانی مجلس برای امام حسین علیه السلام بشه. اگه میخواد جایی برای پسر خودش خواستگاری بره، سعی میکنه یه خانواده مذهبی مؤمن و متدین باشه. یا اگه برای دختر خودش خواستگار میاد، سعی میکنه که دامادی رو بپسنده و بهش جواب مثبت بده که مذهبی باشه. پس این ترازوش فرق میکنه با اون کسی که مادیه. اون کسی که مادیه نه در ساخت مسجد، نه در برگزاری مجلس برای مسائل دینی و مذهبی کمک میکنه، نه هم به دنبال خواستگاری از یک دختر مذهبی برای پسرش هست، یا نه میخواد به داماد مذهبی پاسخ مثبت بده، بیشتر دنبال مثلا یه داماد پولدار هست، حالا خانوادش دیگه براش مهم نیست. خب چطور میشه که این ترازوها سنگین میشن یا سبک میشن؟ این سوره به ما میگه که اگر ترازویی که با او پدیده ها رو وزن میکنید، مسائل معنوی، مسائل زندگیتون رو وزن میکنید، این ترازو ترازوی توحیدی و الهی باشه، این ترازو سنگینه. در اثر تحولاتی که آغازگر قیامت هست، این ترازوها از بین نمیرن. چرا؟ چون ملاک ها و شاخص های الهی، اینها ملاک ها و شاخص های ثابت هستن، هم در این دنیا هم در اون دنیا ارزشمندن. عدالت هم اینجا ارزشه، هم در قیامت و عقبا و آخرت ارزشه. توحید هم اینجا ارزشه، هم اونجا ارزشه. قرآن اینجا ارزشه، اونجا هم ارزشه. وفای به عهد اینجا ارزشه، اونجا هم ارزشه. ما میگیم خدای متعال به عهد و پیمان خودش وفا میکنه. اما اگر ترازوی ما مادی باشه، این در قیامت سبک خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه حوادثی که برای آغاز قیامت اتفاق میفتن، پدیده های مادی رو همه رو درب و داغون میکنن. وقتی کوها همچون پنبه میشن و زمین به طور کلی کوبیده میشه، به حرکت میفته، زلزله در کل زمین فراگیر میشه، دریاها وضع خاصی پیدا میکنن، ناهمواری ها همه هموار میشن، خب اون ملاک های مادی هم همه از بین میره دیگه. یه آدم وقتی داره از دنیا میره، چه چیز مادی رو با خودش میتونه ببره به قیامت برسونه؟ چیزی رو نمیتونه ببره. تنها چیزی که ما میتونیم از این دنیا با خودمون ببریم عملمونه. این عمل اگه الهی باشه، ما رو به زندگی مناسب و پسندیده و لقای الهی میرسونه. اما اگر این عملهای غیر الهی باشه، گناه باشه، خدا نکرده، خب انسان رو جهنمی میکنه. پس این آیات توجه ما رو جلب میکنه به میزان ما، که شما مردم ببینید شاخصهایی که بر اساس اون شاخصها برای امور ارزش زیاد یا کم قائل میشید، این شاخصها چیه؟ شاخصهای شما در عرصه زندگی فردی چیه؟ چه چیزی براتون مهمه؟ و بر اساس چه ملاک‌ها و معیارهایی؟ در عرصه زندگی خانوادگی، در عرصه زندگی اجتماعی، در عرصه زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، در حکمرانی چه شاخصهایی برای شما مهمه؟ چه ملاکهایی برای شما مهمه؟ در پیشرفت و الگوی پیشرفت چه ملاکهایی برای شما مهمه؟ آیا تحقق اونچه که خدای متعال فرمود که عبارت است از اقامه دین که در سوره شورا خوندیم اقیم الدین، آیا اقامه دین برای ما ملاکه یا نه دین زدائی مثلا برای ما ملاکه؟ این بر میگرده به این که ما چگونه تربیت شده باشیم، بر وجود ما چه چیزی ریاست بکنه. اگر بر وجود ما انسانها عقل و وحی ریاست بکنه، شاخصهای ما عقلانیت و عدالت خواهد بود، معنویت خواهد بود، فضائل خواهد بود، شرع و شریعت خواهد بود، باورهای توحیدی خواهد بود، هرچه انبیا و ائمه و اولیاء الهی فرمودن ملاک خواهد بود. الگوی ما پیامبره، الگوی ما امام علیه، الگوی ما امام حسین میشه. ما تابع رهبران الهی هستیم. اما اگر خدای نکرده بر وجود ما عقل حکومت نکند، عقل ریاست نکند، وحی ریاست نکند، دین ریاست نکنه، ائمه و انبیا ریاست نکنند، اینجا ممکنه که ریاست ما بیفته دست شهوات ما، دست قوه شهویه، به هر سمتی که هواهای نفسانی ما رو ببره به اون سمت میریم دیگه. ممکنه که قوه غضبیه بر ما حاکم بشه و ممکنه که شیطان بر ما حاکم بشه. اینجا دیگه الگوهای رفتاری ما انبیا و ائمه و اولیاء الهی نیستند، بلکه الگوهای رفتاری ما کسانی هستند که از انبیا و ائمه و اولیاء دورند، و چه بسا کسانی هستند که ارزش‌های دینی رو اصلا قبول ندارن. در سبک عاقلانه عادلانه قرآن نقشه زندگی ما میشه، نهج البلاغه نقشه زندگی ما میشه، صحیفه سجادیه نقشه زندگی ما میشه، کتاب کافی مبنای حرکت ما میشه، رساله عملیه مبنای حرکت ما میشه. اما در الگوی دوم، در ملاک ها و میزان ها و معیار های دوم، اون سبک زندگی غیر عاقلانه و غیر عادلانه و غیر وحیانی و غیر دینی و یا حتی ضد دینی، اونجا از قرآن و پیامبر و نهج البلاغه و علی و صحیفه سجادیه و رساله عملیه و اینا خبری نیست. این هنرمند و اون هنرمند، این هنرپیشه و اون هنرپیشه، نمیدونم، اینها میشن تعیین کننده، طاغوت ها میشن تعیین کننده، شیاطین میشن تعیین کننده، یا هواهای نفسانی، دوست دارم، دلم میخواد، اما طرف نمیگه چون خدا گفته است. خب حالا با این نگاه سوره رو بخونیم ببینیم چه بهره ای میتونیم برای زندگی خودمون از این سوره بسیار بسیار مهم ببریم. کمک میجوییم از خدای متعال و شروع میکنیم به نام خدای رحمان و رحیم تدبر و بهرهگیری از سوره مبارک قارعه رو. القارعه، القارعه یکی از نامهای قیامت هست، یکی از نامهایی که اشاره داره به تحولاتی که در آغاز قیامت اتفاق میفته. قبلا هم ما از این عناوین داشتیم، مثل الساخه. الساخه یعنی قیامت، اون هم اشاره داره به اون سور اسرافیل و اون صدای مهیب که در قیامت شنیده میشه. یا مثلا القاشیه، حالا اینجا میگه القارعه، آن کوبنده، آن درهم کوبنده، اون که کوبندگیش آنچنان مهیب هست که صدای وحشتناکی تولید میکنه. ملغاره چیست آن کوبنده؟ اسم فاعلیه دیگه، حالت فاعلی داره، یه فعلی داره انجام میشه. و ما ادراک ملغاره، تو چه میدانی ای پیامبر که آن کوبنده چیست؟ یعنی تصورش برای شما سخته. خب میخواییم ببینیم واقعا چیه دیگه، بله قارعه چیه و چجوری تصوری پیدا بکنیم. فقط میاد از علائمش برای ما میگه، میگه همینقدر بدانید که زمانی که اون کوبنده در هم کوبندگیش رو شروع میکنه و صدای در هم کوفتن پدیده‌های مادی به گوش شما میرسه، در اون روز انسان‌هایی که از قبرها برخاستند همچون پروانه‌های پراکنده به این سو و اون سو روان هستند. یعنی اینقدر اینها گرفتار استراب میشن، اینقدر اینها وحشت کردن و اینقدر اینها میترسن که نمیتونن رفتارهای خودشون رو کنترل کنن، همچون پروانه در فضا پراکندند. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که اون کوبنده کار خودش رو شروع میکنه که روز شروع قیامت هست، اون روز روزی است که الناس مردم، با توجه به آیه هفتم و ششم که میگه انسانهایی که کارنامه عملشون و میزانهاشون سنگین بوده، اونها در یه زندگانی پسندیده‌ای هستند، برخی از مفسران الناس رو تطبیق دادن به مشرکان، به اون مردمی که موازینشون سبوکه است، به اون دنیاگرایان. بعضی هم عام گرفتن. به هر حال مطلب روشنه، چون در ادامه تفصیل میده که مردم در اون روز دو گروه میشن به لحاظ نتیجه کار. به نظر میرسه که این الناس بیشتر تطبیق میکنه با همون گروه دوم، یعنی اونهایی که موازینشون سبوکه. روز قارعه، روزی که اون کوبنده کوبندگیش رو شروع میکنه و همه چیز رو در هم میکوبه، روزیه که مردم در اون روز همچون پروانه های پراکنده هستن. این در صورتی که فراش به معنای پروانه باشه، اما اگر به معنای ملخ باشه اون هم میشه مثل ملخ های پراکنده هستن، مخصوصا که تعبیر جراد در یه جای دیگه هم به کار رفته. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، باز اگه میخواهید از اون روز یک تصوری داشته باشید، بدانید که در اون روز کوها همچون پشمهای رنگین زده شده هستند. حالا چرا پشم؟ چون قارعه عمل کرده، همه چی در هم کوبیده شده، له شده، نرم شده، پودر شده. چرا رنگین؟ چون کوها از سنگهایی با رنگهای مختلف تشکیل شدن دیگه، وقتی اینها حلاجی بشن، زده بشن، نرم بشن، رنگی میشن دیگه، همچون پشم رنگی که حلاج اون رو زده باشه و حسابی نرم شده باشه. خب در یه همچین روزی که اون کوبنده فعالیت خودش رو شروع کرده و همه چی رو در هم میکوبه، آدم‌هایی که موازینشون الهی بوده، اینا خب ترازوشون سنگینه، موازینشون سنگینه، اینا از زندگی دلپسندی برخوردارن. اما اونایی که موازینشون مادی بوده باشه، موازینشون سبکه، چون چیزی از این دنیا با خودشون به اون دنیا که مایه ثواب بشه نمیتونن ببرن. چرا؟ چون اصلا به ارزش‌های معنوی توجه نداشتن. و چه بسا بعضی از آدم‌ها علیه ارزش‌های معنوی اقدام کردند، علیه قرآن، علیه پیامبر، علیه ائمه، علیه دین. نظام میفرماید که اون روز مردم دو گروه میشن. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، اما اون انسان هایی که سنگین باشد ترازوهای اونها، ترازوها عرض کردی سنگین باشه یعنی چی؟ یعنی ترازو، ترازوی الهیه. امام علی رو فرد اومده ترازوی خودش گرفته در مسائل انسانی، گفته من یه انسانی هم که میخوام کامل بشم. علی انسان کامل هست، من میخوام مثل امام علی بشم، میخوام اقتدا بکنم به او، هر چقدر تونستم به او نزدیک تر بشم. خدای متعال فرمود که پیامبر اسوه و الگوی شما هست، خب من پیامبر رو اسوه و الگوی خودم قرار میدم، پیامبر میشه ترازوی من. من قرآن رو ترازوی خودم قرار میدم، نهج البلاغه رو ترازوی خودم قرار میدم، دین رو و رضایت خدا رو ترازوی خودم قرار میدم، میزان عمل کرده خودم قرار میدم. اگه چیزی مورد تایید خدا و پیغمبر و قرآن و دین بود عمل میکنم، اگه نبود عمل نمیکنم. اون کسی، این میشه موازین سنگین. کسی که موازینش سنگین باشه، قارعه این موازین سنگین رو نمیتونه بکوبه، اینا رو نمیتونه در هم بکوبه. این ملاک ها ملاک های توحیدیه، ملاک های توحیدی فقط مخصوص دنیا نیست، تو آخرت هم هست. اگه خدا عادله در عالم ملک، در ملکوت هم خدا عادله، در قیامت هم خدا عادله. پس عدل اینجا خوبه، اونجا هم خوبه، انصاف اینجا خوبه، اونجا هم خوبه، ارزش های الهی فضائل اینجا خوبه، اونجا هم خوبه. فهو فی عیشت راضیه، کسی که ترازوهاش، ترازوهای معنوی باشه، سنگین باشه، الهی باشه، اینها یک چنین کسی در زندگانی پسندیده است، از زندگیش راضیه. قیامت هم که میشه این افراد دچار آشفتگی و ترس نمیشن، اینها از آرامش برخوردارن. اما من خفت موازینه، اونایی که ترازوهاشون سبکه، این در صورتی که عرض کردم موازین رو جمع میزان بگیره، اما اگر به معنای کفه اعمال باشه اونم درست در میاد، اونم مشکل نداره. یعنی هر کی که کفه اعمالش سبک باشه، اون قبلی رو میگفتیم هر کسی که کفه اعمالش سنگین باشه، اگه موازین جمع موزون باشه، یعنی اون چیزی که داخل ترازو گذاشته میشه. این آدم ها جهنمی هن. فامهو هاویه، مادر این فرد هاویه است. مادر ویژگیش چیه؟ اینه که بچهشو در بر میگیره، به بچه خودش جا و مکان میده، بچه رو زیر بال و پر خودش میگیره. هاویه نام جهنمه، یکی از نامهای جهنم هاویه است. مادر اینها جهنمه، یعنی چی؟ یعنی جهنم اینا رو زیر بال و پر خودش میگیره، جهنم میاد سراغ اینها، جهنم اینا رو در بر میگیره. و ما ادراک ماهیه، و تو چه میدانی که ماهیه، این هاویه چیست؟ ما هیه، اون هیه آخر ماهیه برای این که آیات موزون در بیاد اومده، هیه زائده در واقع هست. ما هیه یعنی اون ضمیره، هیه ضمیره که به هاویه برمیگرده، یعنی و تو چه میدانی که هاویه چیست؟ بعد خود خدای متعال پاسخ میده، نارون حامیه، هاویه آتشیست سوزان که همه چی رو میسوزونه، و از جمله این جهنمی ها رو دربر میگیره، اینا رو میسوزونه. خب پس چی شد؟ راهبرد این سوره چی شد؟ راهبرد این سوره برای ما این بود، در تلاش باشید که ترازوهاتون سنگین باشه، اگه موازین جمع میزان باشه، در تلاش باشید که کفه اعمال شما سنگین باشه در قیامت، اگه موازین به معنای جمع موزون باشه، هر دو هم درسته، ولی میزان رو ما بیشتر ترجیح میدیم چون به شاخصها اشاره داره. پس راهبرد ما در دنیا باید زندگی بر اساس ارزش‌های دینی باشه، بر اساس تعالیم الهی باشه، بر اساس الگوگیری از پیامبر و ائمه و اولیای الهی باشه. در غیر این صورت ما گرفتار جهنم میشیم. خدایا از تو میخواهیم که همه ما رو، همه علاقمندان رو، همه کسانی که تلاش میکنن با قرآن مشهور باشن، معرفتشون رو به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و روش اهل بیت عصمت و طهارت میخوان بیشتر آشنا بشن، زندگیشون رو بر این اساس پیش ببرن. خدای میخواهیم که از تو میخواهیم که ما رو جز اون کسانی قرار بدی که توفیق پیدا میکنن موازینشون سنگین باشه. خدای ما رو مقید به ارزش‌های مورد تایید خودت قرار بده. خدای ما رو توفیق عنایت بفرما که طبق قرآن زندگی کنیم. الگوی ما رسول الله باشه، الگوی ما امیرالمؤمنین باشه، الگوی ما ائمه باشن. خدای ما رو از آتش جهنم حفظ بفرما، به ما توفیق بده همه برنامه‌های جامعه‌مون رو بر اساس موازین الهی تنظیم بکنیم. الگوی پیشرفتمون، نظریه توسعه و پیشرفتمون، نظریه امنیتمون، نظریه خانواده، نظریه علم، علوم انسانی ما، فرهنگ ما، تمدن ما، سبک زندگی ما، خدایا توفیق عنایت بفرما که اینها رو بر اساس قرآن و سنت تنظیم بکنیم. زندگی ما بر اساس عقلانیت و معنویت و وحی و قرآن و سنت تنظیم بکنیم. خدایا قرآن را نور زندگی ما و نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا دوست داریم تو هم به ما کمک بکن که از کسانی باشیم که درباره شون فرمودی که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، از یه زندگی در قیامت بهرمند بشیم که راضیه باشه و مرضیه باشه. تو از ما راضی باشی، ما از تو راضی باشیم. خب با تلاوت مجدد این سوره میریم انشاءالله به استقبال سوره تکاثر. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العلي العظيم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.